بسم الله الرحمن الرحیم.
علامه هلی میگه که در قواعد قاضی در دادگاه باید یک هیئت مشاوره داشته باشه و یک کسانی که باش مناظره کنن، مشاوره و مناظره، و بهش بگن شما بر چه اساسی میخوای تو این پرونده این حکم بدی، این باید دفاع کنه. یعنی خود قاضی در واقع تو اون هیئت مشاوره و مناظره خود قاضی میشه متهم. قاضی باید استدلال کنه که من چرا این حکم کردم. الان شما برید تو حوزه ببینید تو بحث‌های قضا و اینا اصلا بحث میشه، خونده میشه اصلا. در دادگاه فقها و علماء حقوق رو برای مشاوره و مناظره باید قاضی دعوت کند، در مسائل مشکل و معضل با آنان مشورت کند، چه بسا در موضوع یا حکمی که قبلا صادر شده اشتباه شده، یا حکمی که ممکنه حکم بده ممکنه اشتباه کنه بعدن، و یا اون چیزی که به او استناد کرده به عنوان مدرک شرعی یا عقلی در واقع مدرک و دلیل نباشد، اشتباه کردی. ببین حکم قاضی بعد از صدور حکم که دیگه تجدید نظر و همه کاراش شد، باید جامعه همه باید بهش احترام بگذارن، حتی اگر در واقع غلط بوده باشه، بالاخره معصوم که نیست، و الا میشه هرج و مرج. در همه نظام‌های قضایی دنیا اینطوره. اصلا اتوریته الکی هم درست میکنه. وقتی گفتم این دادگاه انگلیس دیدین تو فیلم‌های ملان هست، کلاگیس میزنن، کلاه عجیب غریب خنده‌دار که یه آدم عاقل نگاه میکنه فکر میکنه مثلا کمدیانه، ولی این موهای مصنوعی هست، کلاگیس میزنن سرشون. این از هم قبل رسم بوده، این برای ایجاد اتوریته تو دادگاه که من با تو یک فرقی دارم، من باید بالاتر بشینم، این چیزم دستم، چکش که میزنم یعنی دیگه ساکت، یعنی یه اقتدار تصنعی و اتوریته ظاهری برای قاضی ایجاد میکنن، حتی اگر اصلا به ظلم حکم بده. چون اگه هر کسی بخواد هر وقت قاضی گفت بازم اعتراض کنه که دیگه هرج و مرجه، که دیگه هیچی قابل جامعه معنی نظام اجتماعی نیست دیگه اصلا. همه جای دنیا این همینطوره. منتها در مرحوم علامه علی میگه بابا قبلش تو همینطوری نباید تندی حکم بکنی، مشاوره و مناظره، و ایحذره باید احذار کند، من اهل العلم متخصصین فن رو، من یشهد حکمه، که شاهد قضاوتش باشن، شاهد باشن که چطوری داره حکم میکنه. خیلی واقعا مهمه. هیئت منصفه ما اگر داریم در اسلام از این جهت هست، یکی در جهت تشخیص موضوع، یکی کس نه هیئت منصفه تو کوچه خیابون جمع کنه آدم های بدری طبق احض. چون هیئت منصفه های نظام حقوق انگلیس و انگلو ساکسون و اینا میدونیم میرن از هر سنف یکی رو هم دارن میارن به عنوان وجدان عمومی، افکار عمومی، وقت اینا تحت تاثیر احساسات اینا همه هر جور قرار میدن قابل خرید و فروش. ما هم چه هیئت منصفه تو فرهنگ اسلامی نداریم، اما به این معنا که در موضوع شناسی کمک بشه به قاضی، قاضی تخصصی باید بشه، قاضی که امروز میخواد آقا جلوی دزدی و رشوه و این حق بازی هایی که توی نظامات بانکی و مالیاتی اینه باید تخصص داشته باشه توی حوزه. قاضی خانواده باید توی این قضیه، البته داریم الان هم دادگاه همینطور تقسیم شدن، ولی اینا میخوام بگم در روایات ما پیش بینی شده، فقهای ما بحث کردن، باید بفهمی امروز خانواده چطور متلاشی میشه، امروز چطور متلاشی، عسر و حرج در یک خانواده امروز یعنی چی، بابا اذن شوهر ولایت زوج بر زوجه یعنی چی دقیقا، اینا رو باید روشن کنی. ولایت زوج بر زوجه در و تمکین در باب مسائل جنسی زن شوهر یا کلیست، عقل و تجربه و نگاه به واقعیت بیرونی و نگاه به هر دو دست روایات، اینا یعنی اجتهاد، اینا یعنی نظامسازی که رهبر میگه، همینای سبک زندگی، نظامسازی، اجتهاد، حوزه دانشگاه، تمدن سازی باید بکنن، نه جدا جدا هر کسی سرش بنزه پایین کار خودشو بکنه. و یکی از راهاش همین کرسی هاست. ایشون میگه باید احضار کند از اهل علم کسانی را که شاهد قضاوت او باشن، فان اخطأ ينبهوه، اگر خطا کرد تکونش بدن، بیدارش کنن که آقا چجوری داری قضاوت میکنی، لان المصیب عندنا واحد، از نظر شیعه ما مخطئه هستیم، نمیتونیم بگیم حالا چه او حکم همه احکام درست، ما جزء مصوبه نیستیم که عدل و ظلم حق و باطل وجود نداره، هر کی هر حکمی کرد بالاخره دیگه همون بعدن میشه حکم خدا، همچین چیزی نیست، ظلم داری میکنی، باید مراقب باش. مرحوم صاحب جواهر میگه که در همین باب میگه هر قاضی وقتی میخواد حکم بکنه یک هیئت مشاور یا حتی کسانی که باش مناظره بکنن باید داشته باشه. بعد صاحب جواهر میگه که خب حالا این همه مجتهد از کجا بیاریم که هر کسی تو هر دادگاهی این همه باید هیئت مشاور و منما، هم خود قاضیش هم نداریم. صاحب جواهر میگن که اونی که در محضر قاضی برای بحث میاد لازم نیست حتما مجتهد باشه، همینقدر که حقوقدان باشه و بتونه کلکل کنه، بتونه با قاضی کلکل کنه، همین خوبه. حداقل این ای کاری که میتونی که میتونی که چهار تا دانشجوی و طلبه حقوق و قضا رو بیاری بگی آقا بریز این سر قاضی و باش کلکل کنین که چرا این حکم دادی. اتفاقا این برای اون طلبه و دانشجو هم آموزشه، اونا هم رشد میکنن، این هم یه کمی دستپاش جمع میکنه. درسته که حکم قاضی نهایتا تو باید به عنوان حکم الله قبول کنی، اما معنیش نیست که این حتما حکم الله که حتما درست، نه، ولی خب باید تمکین کنی حتی اگر غلط. درست مثل پزشک و مریضه که شما میری پیش پزشک از یه غلط هم تشخیص بده، تو که نمیدونی که غلطه یا درسته، که تو باید اطاعت کنی. تو چه میدونی؟ مگر پزشکش مست باشه، دیوانه باشه، قاتل باشه؟ او در مورد قاضی هم صدق میکنه. اینجا دیگه بحث تقوا و عدل قاضی و طبیب و اینها مطرح میشه. ایشون میگه همینقدر که اهل نظر و ذکا باشن، حداقل باهوش و حقوق فهم باشن، بتوانند توجهات بیشتری به قاضی بدن، همین مقدارم اگه مجتهد نبود کافیست. اینم صاحب جواهر. نمونه دیگه میگه اگر در آداب قضا، اگر در دادگاه یکی از دو طرف از حدود قانونی تجاوز کرد، یک حرف اهانت‌آمیز زد، فحش داد، عصبانی توهین کرد، فحش داد به قاضی یا به اون طرف دیگه‌اش، خب باید جلسه دادگاه کنترل بشه، تأدیب بشه. متأد تأدیب اول با صحبته و با خواهشه و با ادبه، نه ما اول بگم بزننت بیرونت کنن بازداشت کنن، نه. مرحوم علامه میگه چون اینا که تو دادگاه میان همه اعصابشون خورده، آدمای متعارفی نیستن که، همه داغونن، رنج بردن، قبلا فوشاشون دادن، دعواشون کردن، اینجا آمدن دارن تازه خودشون رو کنترل میکنن. میگه جلسه دادگاه، میخوام بگم تا این جزئیات فقهای ما بحث کردن، جلسه دادگاه میگه بایستی سالم باشه و بدون استرس و خشونت و فحاشی. اگر چیز کرد با لسان، شما میگه با زبان نرم و با ادب و با تواضع قاضی ازشون بخواد. اگر مؤثر نگردید مرتبه به مرتبه تقلیص شود، دفعه بعد تندتر صحبت کنید تا آنکه شخص متجاوز شاید لازم باشه دیگه ادب بشه. اذا تعدى احد القریمین فی مجلس القضاء علی وجه محرم، یکی از دو طرف حرمت جلسه دادگاه رو شکست، نهاه عن المنکر، نهی از منکرش کنه قاضی، که مراتب داره دیگه نهی از منکر، اول با خواهش و ایناست. فان عاد زجره، اگه تکرار کرد تنبیه، منتها تنبیه هم میگه به حسب حال فرد. اینجا هم باز میگه مراعات کن شرایط رو، طرف کیه. یه وقتی کسیه مثلا زدی باباشو کشتی، مادرش کشتی، نمیدونم خونه‌شون غارت کردی، بچه‌شو نابود کردی، خب با این یه کمی باید بیشتر تسامح کنه دیگه، این دست خودش نیست. تا یه کسی که همینطوری، لذا مرحوم علامه میگه ببین، میخوام بگم جزئیات رو ببین، میگه فئن عاد ادبه به حسب حاله، ادب بکنه، اما همه یه جور نه. یکی که کنترلش دست خودش نیست او رو یه جور باید ادب کرد، یکی که آدم لات چاقوکش اومده دادگاه رو به هم زده میخواد ارعاب کنه و گردن کلفتی کنه، اینو باید یه جور دیگه ادبش کرد. لذا میگه به حسب حاله، همه مثل هم نیستن. آخرین موردی که عرض میکنم مسئله احتجاب قاضی و مسئولین قضایی و دادگستری کشور از مردم، یعنی فاصله بروکراتیک زیاد. البته اگر بخوان همه مدام در دسترس مردم باشن، روشنه که همه میدونیم این هرج و مرج و اخلال در نظامه، چون مخصوصا تو دادگستری همه میخوان مدام بیان خصوصی حرفا رو بزنن، بعدم بخوان باز خصوصی اعتراض بکنن، حرف خودشون هم پیش بره، این روشنه. اما این بهانه نباید بشه، مرحوم علامه در قواعد میگه این نباید بهانه بشه برای قاضی و دستگاه قضاوت و دادگستری اسلامی که بگه آقا ما دیگه دفتر و دستک داریم، با من حرف نزن، من اعصابم خرابه. اگر کسی اعصابش خرابه مثل بنده، حق نداره بره تو دستگاه قضایی، حرامه. یعنی مدیریت نباید قبول کنه. یک کسی مثل بنده عصبی مزاج زود عصبانه میشه و یک کم فشار به ممکنه یکی از دهنم در بره. من شرعا حرامه هیچ مسئولیت اجرایی به خصوص قضایی رو قبول. چرا؟ چون یکی از قواعد اصلی نظام اسلامی، حکومت اسلامی، مسئله ارتباط دائم با مردم و تواضع و ادب در برابر مردمه. اینا جز شرایط. او روایت شنیدین که قاضی، حتما شنیدی، ابوالاسود، ابوالاسود دیگه از یاران نزدیک امیرالمومنینه، بسیار آدم شریفیه، قاضی نصف روزه، صبح نصبش کردن، عصر عزلش کرده از تعمیر. بعد این خودش تعجب میکنه، میاد پیش از تعمیر میگه آقا من آبروم رفت، چی کار کردم؟ جنایت کردم؟ خیانت کردم؟ حضرت تعمیر میفرماند ما خنت ولا جنیت، نه خیانت کردی نه جنایت کردی، آدم بسیار پاکی هستی، هیچ فسادی در تو نیست. گفت قضاوت بلد نیستم. چرا قضاوتم بلدی؟ اگه نبودی که نسبت نمی کردم. گفت چه کار کردم پس؟ فرمودن صدات تو دادگاه رفت بالا، صداتو بردی بالا. تو دادگاه اسلامی نباید صدای تو، صدای قاضی بره بالا، داد بزنه. از صدای شاکی و متهم نباید بالاتر بره. دادگاه باید آرام و باید در برابر تو دادگاه خودت باید از همه مؤدب‌تر باشی، مؤدب و متواضع و عادل. خب در الان کدوم استاندارد قضایی در جهان همچی چیزایی رو مهم میدونه؟ حالا ما که خودمونم خیلی جاها عمل نمی‌کنیم که، البته بعضی جاها همینطور هستن، بعضی ولی خیلی جاها هم نیستن. ولی اصلا همچی استانداردی نیست تو دنیا برای حقوق بشر. این داره از حقوق متهم صحبت میکنه تو دادگاه. حضرت امیر میگه جزء حقوق متهم است در دادگاه که قاضی حق نداره صداشو رو متهم بلند کنه. این روایت پیامبر اکرم، من ولا شیئا من امور الناس، هر کس در جامعه دینی و حکومت اسلامی هر مسئولیتی بپذیرد، ولا شیئا، ولا شیئا یعنی چی؟ یعنی هر نوع مسئولیت و در هر سطحی و هر کسی. من یعنی این سه تا اطلاق هستش، من ولا شیئا من امور الناس، هر کس، مهم نیست مسئولیتش چیه، هر سطحی از ولایت را بپذیرد در رابطه با امور مردم در حکومت اسلامی، فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم، بعد بین او و مردم فاصله باشه، در دسترس مردم نباشه، بروکراسی و دفتر دستک و شیش ماه باید بگذارد تا مخوای آقا رو ببینی. تازه فرمود نسبت به فاقه و مشکلات مردم، گرفتاری های مردم، نیازشون فاصله بیفته. احتجب الله دون حاجته و فقره، خداوند در قیامت و در دنیا و آخرت حائل و مانع می شود بین او و نیازهاش، یعنی او از خدا محجوبه. هر مسئولی در حکومت اسلامی به خصوص در دستگاه قضایی که مجری عدلن، پرده بین خودش و مردم بندازه، پیامبر فرمودن خداوند بلافاصله بین خدا، بین خودش و او پرده مندازه. تو مردم رو از مردم فاصله گرفتی، خدا هم از تو فاصله گرفت. هر کی میخواد باش. تو روایت دیگه ای از پیامبر اکرم، حضرت امیر فرمودن که باید هر روز وقت بگذارید، باید اعصابت آرام باشه، بتونی هر روز بشین، هر هفته یک وقت خاصی رو بذارید بشینی، مردم بیان اصلا فوشت بدن. این تو روایت هست. در روایت داریم بعد از جنگ جمل وقتی که وارد بصره می‌شدن، حضرت امیر به نیروهاشون گفتن وارد خیابونا میشید، ممکنه بعضی از زنانشون، اینایی که با ما جنگیدن، زناشون و اینا بیان تو خیابون شروع کنن فوش بدن به شما یا به من فوش بدن. اینا که میگم این روایت از تعمیره. ممکنه بیان تو کوچه خیابون به شما فوش بدن یا به من فوش بدن. اگر فوش دادن و اهانت کردن، حق کوچکترین تعرضی بهشون ندارید. سرتون میندازید پایین و میرید. از تعمیر میگن مسئولین تو حکومت از جمله در قضا، یک وقت ثابت رو باید بگذاری با مردم. وقت دیدید حتما روایت میفرماد تو اتاق نیروی مسلح، پاسدار و نگهبان و نیروی انتظامی اینا هیچی نباید باشه، هیچی، که اینا مثلا طرف میخواد با این مسئول حرف بزنه، همینجوری که حرف میزنه نگاهش میاد مرتبه بیفته اوه سه چهار تا مثلا پاسدار و اینا اونجا هم حواسشون باشه، طرف هم مثلا وقتی داره با اون مسئول تون صحبت میکنه مثلا این کتشو بذارین کنار بگیم مثلا اینجا هم حواست باشه. اینجوری حضرت امیر میفرمان باید یه وقتی بگذارید با توده مردم، پایین ترین عادی ترین طبقات مردم که با کسی ارتباط ندارن، قانون بلد نیستن، زبان ندارن، پول ندارن، ارتباط ندارن، بتونن مستقیم بیان، یک نفرم اونجا نباشه که این ازش بترسن، هرچی هم میخوان بگن. در یک روایتی دیدم فرمودن فحشتون میدن، آماده باید بشی بری فحش خوردن، آماده باش فحشت میدن و باید بر خودت مسلط باشی. امام صادق فرمودن ایما مؤمن کان بینه و بین مؤمن حجاب، چه برسه به مسائل حکومتی. فرمودن حتی در روابط عادی اجتماعی اگر بین شما فاصله افتاد، جوری که یه برادر خواهر مسلمان شما نیازی داره و نمیتونه به شما دسترسی نداره، نمیتونه خودش به تو برسونه، فرمود که ضرب الله بینه و بین الجنه 70,000 سور، خداوند بین او و بهشت 70,000 پرده و فاصله میندازه. چرا؟ چون یک برادر یا خواهرت تو کار داشت نتونست تو رو پیدا کنه. البته اینجا باز در ذیل همین هم میگن، میگن که آقا مواردی هست که خب اگه من بخوام بشینم هر کسی هر چی داره بیاد بگه، پس ما باید کل کارامون رو تعطیل کنیم، دادگاه و دانشگاه و کارت تدی اکثر بشین، هر کی میاد چی میگه، زمینه که ممکنه سه چهارمشون هم چرت و پرت میگن اصلا. نه اونجا میفرماد اگر برای نظم در کار و عدم اخلال نظم و برنامه بریزی اول خوبه، اشکال نداره. اما اینکه رابطه تو قطع کنی و بگی که من حوصله دردسر ندارم، من جواب تو از طریق کتبی دادگاه میدم دیگه، این فرمود نه، اینو باید اینجوری نیستش. اما از این اینا رو فقط نمونه‌ای عرض کردم که چند مورد از روایات و ایناست که و به اصطلاح فتواهای علماست که اون زمان ببینید در این مسائل چقدر دقت کردن. یه بخش دیگه هم عرض کنم و بعد به سوالات دوستان جواب بدم. یکی هم در باب قضا مسئله حرمت و آبروی آدماست، حتی متهم، حتی مجرم. ببینید ما داریم بعضی از مجازات هایی رو که اصلا خود مجازات ریختن آبروی طرفه، این استثناست، این استثناست، چون طرف یا از طریق آبروی اجتماعی سوء استفاده کرده، او رو باید خل سلاحش کرد، باید آبروش بریزه. مثلا در مورد حاکم ناظر بازار مالی بازار اهواز داریم که حالا این الان چون یادمه میگم ولی از این موارد هست یاد که طرف توی مالیات و نظارت کارهای مالیاتی بازار اهواز سوء استفاده میکرد، اینا از تعمیر فرمودن که برید بگیرینش و ببرین زندان، حق ملاقات نداره، به زنجیر ببندینش، فقط موقع نماز زنجیرش باز شه، تا یه مدتی حق هواخوری هم حتی نداره، به کسی نگذارید کسی بیاد باش ارتباط پیدا کنه که بهش روحیه بدن و راه فرار قانونی رو بهش یاد بدن یا بهش امید بدن، بعد بیاریدش تو کوچه های اهواز بگردونید همه ببینن، هر کس طلبی ازش داره یا این ازش رشوه گرفته سند داره بیاد بگه، بعدم تو نماز جمعه فرمود جمعه تو نماز جمعه ببرینش، نمیدونم 20 تا 30 تا شلاق بزنین تو هر نماز جمعه، باز ببرینش زندون. خب یه موارد اینجوریه که طرف باید آبروش بره و الا آبروی اسلام و حکومت اسلامی میره. اما در بقیه موارد، در اغلب موارد آبروی طرف، مثلا یک مورد دیدم تعزیر حضرت امیر، فرمودن که به کسی گفتن آقا فلانی کاری کرده، حضرت امیر گفتن برید به خودش فقط بگید، این تعزیرش به خودش بگید. گفتن آقا این چجور تعزیریه؟ فرمودن این کافیه، برای او این کافیه، فقط بهش بگید که ما میدونیم این کارو کردی، حواست باشه، همین. ولی یکی رو باید بگیری جلوی جمع بزنیش، سرشو بتراشی و معکوس رو الاغ بنشونی، اگرم شد الاغ رو او بنشونی. این آدم تا آدم مورد با مورد فرق میکنه. حالا من فقط یک بخش دیگه باز این عبارت رو بخونم. ببینید فقهای ما راجع به مسئله آبروی فرد و حتی حقوق مالیش که ضایع شده چه حساسیتایی داشتن. یک مسئله در بحث فقهی است، فقه قضا است، حالا من نمیدونم شما چقدر فقه و اینا اینجا بحث میشه، در باب اینکه زندانی اگر کسی محکوم شد به زندان، بعد که مدتی تو زندان بود بعد تبرئه شد، فهمیدن اصلا حکم غلط اشتباه بوده، حالا که تبرئه شد اعاده حیثیت این فرد و جبران خسارات مالیش چطوره؟ بحث های مفصلی فقهای ما راجع به مسئله کرده. من فقط یک نمونهش آوردم براتون بخونم که چقدر اجتهاد، چقدر اینو شقوق مختلف رو مطرح میکنن برای هر کدوم یک بحثی. مثلا بحث میکنن فقها که آیا این با شکایت مدعی خصوصی، شاکی خصوصی حبس شده یا از طرف مدعی العموم و حکومت فرق میکنه که چجوری جبران بکنیم. حالا هم اعاده حیثیت چطور باید بشه، هم مشکلات اقتصادیش این وسط باید چطور جبران شه. بحث میشه این که خسارات مالی که روشنه، آیا خسارت معنوی اعتباری و آبروی او چطور باید جبران شود؟ یک کسی رو میای تو محل کار جلوی همکاراش بازداشت میکنه میبری، خب این دیگه آبروش رفت، یا تو محله بعد مثلا 6 ماه 3 ماه بعد میفهمیم که اشتباه شده، بعد این کافی نیست که بگه که آقا ببخشید اشتباه شده، تقبل الله، بفرمایید شما اشتباه شده، آبروی من چی شد؟ اینو بحث میکنن، میپرسن آیا به علت شهادت شهود حبس شده یا با علم قاضی؟ اینجا فرق تفکیک میکنن که چه کار باید کرد حالا برای اعاده حیثیتش. شاهدانی بودن اشتباه کردن یا فاسد بودن دروغ، بعد معلوم شد شاهد و دروغ بودن، یا نه مدعی العموم حکومت یا علم قاضی بوده، فرق میکنه. آیا شهود در دادگاه تعدیل شدن، یعنی عدالتشون احراز شده بود همون موقع، یا نه اون موقع هم درست دقت نشد، چون خب تعدیل شهود باید ببینید اول باید روشن بشه اینا عادلن یا نه. میگه باید ببینید اون موقعی که بر اساس شهادت شهود این حکمو کردن آیا اینا عدالتشون احراز شده بود توسط دادگاه یا نه، مسامحه شده بود. این تفاوت میکنه. بعد بحث فقهی رو بردن طرف مالیت برای خسارت مالیش، مالیت عمل بدون قرارداد قبلی. آیا این آقا مثلا یک صنعتگری یا کارگری، خب تو این مدت اگه بیرون بود زندان نبود یه درآمدی داشت، حالا جدا از خسارتش یه درآمدی هم از دستش رفته، جدا از خسارتی که بهش وارد شده، این الان 6 ماه زندان بوده. اگر بیرون بود تو این 6 ماه مثلا میتونست فرض کن که 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان دریاره. این چی میشه حالا؟ باز فقها اینا وقته بوده که حکومت اسلامی نبوده نشستن این بحثا رو کردن، الانش به دقت بحث نمیکنن تو بحثای فقهی ما. اجتهادی رو عرض میکنم ما، همینا رو ممکنه بخونه اجتهادی که الان بیرون نگاه کن چشاره. یعنی باید مدام یک رابطه دو طرفه باشه بین دستگاه قضایی ما و زندانهای ما و خانواده زندانیان و وضعیت بازار و اینا با دانشگاه و حوزه که مدام فکر کنن. اینا باید به هم ارتباط داشته باشن، ارتباطی ندارن با هم. الان مثلا من سوال دارم، الان تو بازار، تو بازارهای معمولی شما میری قرض میگیری، رسما بهت میگن اینقدر میدی، این میگیرم اینقدر ازت میگیرم، رسما میگن. بعدم بهانه میارن که میگم چی و بانک و فلان. مثلا کار بانک‌ها با این کار فرق میکنه، زمین که بانک‌ها هم باید طبق قوانین نوشته شده شون عمل بکنن، نه یک چیزو تو قانون بنویسه یه جوری دیگه، چون بانک‌ها با هم فرق میکنن، بعضیشون عمل میکنن دقیق، بعضیا نمیکنن. اونا باید حکومت باهاشون برخورد کنه. ولی اصلا حالا فرض کنیم اصلا او حسابش جداست، چرا الان مسئله فرخوری و رباخوری یک واقعیتیه؟ این رو کسی که تو جامعه میفهمه اینا رو، کسی که تو اتاق دربسته نشسته داره بحث حوزوی و دانشگاهی میکنه او نمیفهمه. باید بیرون بری ببینی چه خبره تو بازار، تو مغازه، ببینی چه کار دارن میکنه. بعد بگی آقا مشکل سر چیه، اینا تربیت اخلاقی ندارن، فرهنگ، شعور فرهنگی ندارن، یا اصلا حکمشو نمیدونن، یا نه حکم میدونن یه اتفاقی داره میفته که کارا میشه. حالا ببینید فقیه ما در اون دوران بحث میکنه، یعنی واقعا من واقعا خودم تعجب میکردم اینا رو میخونم، از اینقدر وسواس در مورد حقوق بشر و حقوق زندانی و دقت در مسائل. جوامع اون موقع خیلی ساده تر بوده، الان جوامع خیلی پیچیده تر شده، دقت هزار برابر میخواد. الان این کرسی های بحث هزار برابر باید باشه بر اساس شرع و عقل و تجربه واقعیت بیرونی. فقها بحث کردن که آیا عمل بدون قرارداد قبلی مالیت داره یا نداره. یعنی ما که با این قراردادی نبوده که این طبق قرارداد اگه یه عمل انجام میداد خب یک پولی داشت، قراردادی نبوده و هم زندان بوده، این عمل انجام نشده یا عمل انجام شده بدون قرارداد، این حکمش چجوریه؟ چجوری باید این اعاده بشه و جبران بشه برای زندانی که روشن شده متهم نیست؟ ضمانت در صورت صدق مالیت هست یا نه؟ مالیت چطور تحقق پیدا میکنه؟ اینا یعنی نظریه پردازی. سوال میکنه زندانی صنعتگر است یا نیست؟ کار یدی میکنه یا غیر یدی؟ اجیر میشه یا نه فروشنده است؟ استخدام میشه برای یک کاری قرار دادی یا نه همیشه تو مغازش فروشنده است؟ میگه اینا فرق میکنه. واقعا مثل زیر میکروسکوپ لیزری داره نگاه میکنه. منافع از او فوت شده است یا تفوید، یعنی کسی عمدن این منافعش رو ضایع کرده یا نه خود به خود. زندانی موقعی که حبس شده، بازداشت شده، شاغل بوده یا بیکار؟ اینا یعنی واقعیت رو ذره بینی، ابعاد و اجزایش رو ببین. اگه این سوالا رو نکنی، از یک فقیه هم بپرسی، یک حقوقدان هم بپرسی، به شما جواب میده، منتها جواب کلی. ولی وقتی این سوالات دقیق تر میشه، جواب ریز میشه، به واقعیت جامعه نزدیک میشی. چون 5 نفر رو با یک جرم آوردی زندان، ولی اینا 5 نفر هم 5 تا پرونده، واقعا 5 جوره، گاهی باید 5 تا حکم بدی نه یک حکم. برای که این سوالا اگر تر بشه یا نشه، شما دو جور حکم میدی. زندانی شاغل بوده یا بیکار، استیلاء بر منافع صدق میکرده یا نه اون لحظه‌ای که بازداشت شده، آیا بیت المال باید ضامن مزد او باشد یا نه، اگر باشد این مزد چطور باید محاسبه بشه، با توجه به نمیدونم همین تورم و گرانی و مشکلات و فلان اینا. و از این سوالات زیاده. مرحوم محقق هلی در مختصر النافع شقوقی رو مطرح کرده واقعا آدم تعجب میکنه. من به نظرم اینا رو باید رفت تو کرسی‌های حقوق بشر دنیا مطرح کرد با افتخار. ببینیم فقهای شیعه در چه دورانی چیا گفتن. مرحوم شیخ انصاری مکاسب و در بحث بی یه جای این بحث رو پیش میکشه، حتما حالا نمیدونم دوستان اینجا مکاسب و اینا میخونن، که آیا عمل میتونه سمن یا مسمن باشد یا نه. اگر پیش از قرارداد این عمل مالیت داشته باشه مثلا میتونه سمن یا مسمن باشه، اگر مالیتش با مالیتش ارزش مالی و اقتصادیش با قرارداد آمده باشه باز چه شقوقی رو داره. ما اون زمان که اینا رو میخوندیم مثلا نمیفهمیدم اینا برای چیه و برای کجایه، میخواستیم بخونیم امتحان بدیم. ولی الان که نگاه میکنه آدم دوباره میبینه چقدر اینا حرفای دقیق و مهمیه. واقعا یک نظام حقوقی کاملا امروزی جهانی رو میشه با این متدولوژی به قول امام متد جواهری، اما به شرطی که کل شرع رو ببینی، کل قرآن و احادیث رو ببینی و به شرطی که عقل با عقل بری سراغ فقه نه بدون عقل. هی به اخباری فوش میدن، خیلی ما هم خودمون اخباریم، اخباری درستی هم تازیم چون اخباری اقلا همه اخبار رو میبینه. اینا اخبار بعضی اخباری هم که بخشی از اخبار رو میبینن. وقت اینجا خیلی از فقها ها حاشیه زدن به حرف مرحوم شیخ در مکاسب، انواع تفصیل ها و شقوق مختلف رو بحث کردن. مرحوم نائینی بحثش رو دیدن. خود امام تو کتاب بی امام میگه که عمل انسان اگر حتی شاغل نباشد مالیت داره. یعنی لازم نیست در اون موقع که بازداشت شده شاغل بوده باشه، میتونم بیکار باشه. برای که مالیت ملاکش اینه که مورد رغبت عقلایی قرار بگیرد. هر چیزی که عقلا بهش رغبت دارن یعنی فایده عقلایی داره این مالیت داره، لازم نیست اون لحظه شاغل بوده باشه. این میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر طرف بیکارم بوده شما بازداشتش کردی بعد حالا آزادش میکنی، نمیتونی بهش بگی که تو که آقا جون بیکار بودی چی میخوای از ما؟ اون میتونه بگه کار من مالیات داشت ولی من بیکار بودم. اجتهاد دیگه اینا. در ازاش امام میگه هر چه که مورد رغبت عقلای قرار بگیره در ازاش پول میدن مالیات داره، ولی که مالیاتش به اعتباری است که بعدن این اعتبار به وجود میاد. برای اینکه این قید مالیات نیست، علت مالیاته. خب این دقتای اصولی برای همین جور بحثاش و چه آثاری داره. و بعد بحث میکنن که آقا علت حالا که زندانی تبرئه شده چرا تبرئه شده؟ آیا کشف خطای قاضی کشف شده؟ اینجا یه جور باید جبران کرد. آیا چی بعد ضامن کیست؟ قاضی این وسط چه نقشی داره؟ شهود چه نقشی دارن؟ اگر فساد یا خطای شهود اثبات شد چه کار باید کرد و از این قبیل. من جنبندی بکنم عرضم رو. ما در باب قضا عرض کردیم که هم بوروکراسی قضایی، هم قوانین و هم کادر قضایی ما هر سه بر اساس نص صریح شریعت اسلام و فقه شیعه باید مدام دائما در اینا اجتهاد بشه و نوگرایی بشه و هم تطبیق با ضوابط اسلام هرچه نزدیکتر، هم با واقع بینی و مشکلات واقعی که تو جامعه است. قضاوت با چشم بسته، قانون نویسی با چشم بسته اسلامی نیست، اجتهاد شیعی نیست. تو مجلس بشینی همینطور قانون بنویسیم تون 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 پشت سر هم دیگه و بعد کار نداشتی قوانین کجا رفت، با هم تناقض داره نداره، چقدرش عملی است چقدرش نیست. بعد 30 سال هی قوانین جزایی هی آزمایشی، اسمش هم میذارن آزمایشی. خب اینا بالاخره یک و این یک مسئله. در هر سه ما احتیاج داریم به اجتهاد. در دانشگاه حقوق و قضایی از جمله همین دانشکده عالی قضایی فرمودن اینجا یک کرسی‌ای هم حالا فعال شده، واقعا با تک تک این مسائل مشکلات واقعی مردم از کف دادگاه‌ها کف خیابونا بیاری هر کدوم بشه یه پایان نامه. یعنی برن من بزنم اینجوری میاد چه نمیدونم، فکر می‌کنم این کار شدنیه. همین پایان نامه هایی که شماها قراره بنویسین پایان نامه های واقعی باشد، همش کتابخانه ای نباشه، بخشش کتابخانه ای باشه یه بخشش هم واقعی. یعنی میگن آقا شما ماموری برو دادگستری فلان شعبه نمیدونم کرمان یا نمیدونم مشهد یا آذربایجان 5 تا پرونده رو توی پرونده دادگاه خانواده ببین چیه، این 5 تا ببین مشکلش چیه، اختلاف قضاوت ها چجوریه و چرا اینجوریه، با خانواده زندانی، با خانواده قربانی و با خانواده شاکی و متهم هر دو زندگی‌هاشون رو برو بررسی کن، قوانین رو ببین، شرع رو ببین، قوانین معادلش رو ببین، از توی باید یک پایان‌نامه بیار بیرون. بیا اینجا بحث کن، اساتید مکرمم که اصلا بنشینن، هیئت داوران، شما طلبه دانشجو طلبه با هم بحث طلبگی بکنن. ما تو قم واقعا باید 10 تا دست خارج غذای به این شکل داشته باشیم. اگر این کارو بکنیم تمدن سازی ممکنه. و بعدم به لحاظ روشم عرض آخر ما این بود که ما احتیاج به هیچ بدعتی نداریم. هیچ بدعتی. این مفهومش سکولاریزه کردن غذا نیست. عقلانی کردن دادگاه‌ها و قوانین عین شرعی کردنشه. مرزش با سکولاریزیشن روشنه. نمونه‌ام آوردم که فقهای سلف ما چطور عمل کردن. نقش دستگاه قضا در جنبش نرم افزاری چیست؟ فضا ایجاد کنن و بذارن بحث بشه، سوال بشه، سوالای دقیق مطرح شه. تایم کسی تو این کرسی ها اگرن یه چیزی گفت به پر قبایی کسی برخورد، فوری نرن میگن آقا نظام رو از بین بردی و همه چی رو تضعیف کردی. آخه یه چیزی شنیدن که الرد علیک الرد علی الله، این رو همینطوری میارن تا پایین. میگن آقا ببین ولی فقیه که منصوب امام زمان به نسب عام، نائب امام زمان، خیلی خوب. بعد رؤسای قوه هم که ایشون یا تنفیذ میکنه یا نسب عام، خیلی خوب. اینا شدن. بعد میام پایین، معاوناش همینطور میاد تا پایین. آخرش میبینی که یک مسئول جزئی یک جایی توی یک از سقوهای داره کارایی میکنه، میخوای باش حرف بزنی، میگه الرد علی کالرد علیه و الرد علی کالرد علی الله. اینجوری که نمیشه که تا میخوای به کسی انتقاد بکنی بگی آقا اینا با مشروعیت نظام فنا. این خلافه، این همچی چیزی رو ما نداریم. شما اینو بدونید، همینطور که کسانی به اسم انتقاد و نهی از منکر دهنشون رو باز میکنن، هر چی به دهنشون میاد میگن، تهمت، دروغ، اتهام، شایعه، و متاسفانه همینا نمیذارن آزادی درست ادامه پیدا کنه، چون سوء استفاده میکنن. همینطور که اینا حرامه، همینطور از اون طرفش هم حرامه شرعاً. ما در اسلام نداریم که نهی از منکر باعث تضعیف نظام بشه، آدابش باید رعایت بشه. مقدس بودن حکومت دینی معنیش نیست که انتقاد نکنی، چون حکومت دینی اگر امر به معروف و نهی از منکر را که واجب اهم دینی است تعطیل کنه، او حکومت دینی نیست. ولایت فقیه، ولی فقیه محترمه و اطاعتش واجب. کل حکومت اسلامی است. چرا اون جمعه میگه الان امام میگفت سر چهار را که میری اگر افسر راهنمایی بهت بگه که آقا وایس تا چراغم قرمز بری، خلاف شرع انجام دادی، چون به حقوق ملت تجاوز کردی و به قوانین این هست. ولی معنیش نیست که از کسی سوال نکنی، انتقاد نکنی. از همه میشه و باید انتقاد کرد. از شخص ولی فقیه میشه باید انتقاد کرد. از امام معصوم میشه انتقاد به معنی سوال و اشکال کرد. منتها آدابش باید رعایت بشه دیگه، آداب اخلاقی و عقلیش رعایت بشه. اما امیرالمؤمنین دیگه، ما اگه یه نفر داریم منصوب خداست، مستقیم نسب خاص، امیرالمؤمنینه، درسته؟ خب ایشون توی مسجد داره صحبت میکنه، طرف بلند میشه توهین میکنه، میگه ایها المدعی ما لا یعلم، به امیرالمؤمنین میگه، میگه آدم پر مدعا، همونطور هم میبافی برای خودت، از خودت تعریف میکنی، هیچی هم نمیدونی. بعضی از یاران از زمین عصبانی میشن، میرن بهش که ادبش کنن یا از مسجد بیرونش کنن. حضرت امین فرمود که نه، فرمودن که ان التیش، فرمودن با خشونت، خشونت جواب سوال نیست. لا یقوم به حجج الله، نه به لحاظ نظری حجت الهی با خشونت اقامه می شود، نه به لحاظ عملی حدود الهی اقامه می شود. این نادان بی ادب هم هست، درست بی ادبه، ولی سوال تو بپرس. این اسلام. بنابراین نقش دستگاه قضا در جنبش نرم افزاری یکی کرسی ها فعال بشه و همون حریم شرعی و قانونی برای آزادی نقد و آزادی بیان و امر به معروف بشه. اگر کسی تخلف کرد، آمد تو کرسی آزاداندیشی به اسم سوال و نقد توهین کرد، دروغ گفت، یک چیزی گفت، عوام فریبی کرد، اونا طبق قانون شرع و اخلاق همه جای دنیا با اونا برخورد میکنن، باید هم برخورد کنن. اما از این طرف بپرسید نقش جنبش نرم افزاری در دستگاه قضا چیست؟ اینم یک کسی سوال کنه. این به نظر من نقشش خیلی مهمه. همین ارتباط دادن نظام آموزشی با واقعیات اجتماعی، با قدرت اجتهادی نهفته در فقه شیعه که متاسفانه تا حدود زیادی تعطیل شده. و آخرین سوال زیاده دیگه، وقت زیاد شد. فرمودن که مسئله اصلی و مشکل اصلی دستگاه قضا در آینده چه خواهد بود؟ ما آینده رو نمیدونم، همین امروزشو بخششو گفتیم. حالا همین امروزیاشو حل بکنید، آیندهش باشه انشالله بعدیا بیان حلش بکنن. ما چرا 5 تا حکم تکلیفی داریم؟ وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه به معنی اخص. ولی تو مقررات حقوقی 3 تا حکم داریم. ما دیگه مستحب و مکروه که نداریم دیگه. یا حق داری یا نداری و اگر حق داری یا الزامیست یا غیر الزامیست. دیگه سه فرق بیشتر نیست. ما 5 تا نداریم. 3 تا داریم. کراهت و استحباب ترجمه میشه که اینا مباحث اخلاقی است. یک حقوقدان یا فقیه تو یک مبحثی که مربوط به نظام قانون نمیتونه، به عنوان یک معلم اخلاق میتونه بگه. حالا ما میخوایم ببینیم این عمل واقعا اتفاق افتاده. در خود قوانین مدنی داریم اسم مستحب و مکروه نمیارن، ولی عملا همون رو دارن. مثلا یک قانونی رو میگه، بعد میگه که مناسب است که نمیدونم دادگاه یا حاکم شهر در فلان مورد فلان کار رو انجام بدهد. مناسب است یعنی چی؟ مناسب است یعنی مستحب است دیگه، داری تشویق میکنید. حکم واقعی چرا تقسیم میشه به اولی و ثانوی؟ حکم ظاهری رو کار ندارم، حالا اون باز یه بحث دیگه، تازه اونجا هم به نظر من میشه همین بحث رو به یک شکل دیگه انجام داد، در تفاوت بین حکم واقعی و ظاهری. در حکم واقعی که تقسیم میشه به اولی و ثانوی، که احکامی که شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسد واقعی در حالت عادی، یعنی حالات استثنایی رو در نظر نگیریم، عسر و حرج رو نمیدونم استثناءات و اینجوری اضطرار رو این حرفا نباشه، این میشه حکم واقعی اولی. حکم واقعی ثانوی وقتی که حالات استثنایی رو ببینیم، حالات استثنایی را مثال میزنن، بنمیدونم از مرض و تقیه و عسر و حرج و اضطرار و اینا. خود این که در قوانین مدنی میگه که حالا من یک موردش که اینجا میگه بر اساس ماده 302 قانون مدنی مهلت پرداخت دیه از سوی قاتل در قتل شبه عمد 2 سال است، اما ماده 300 فلان میگوید اگر قاتل در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده شود. ماده فلان قانون میگه مالک حق هر گونه تصرف در ملک خودش رو دارد، کلیه تصرفات او مباح و جائز است. طبق این ماده دیگه اگر تصرف مستلزم اضرار به همسایه باشد این تصرف ممنوع و حرام است. دایره اضرار که کدام ضرر اهم است، کدام قانون رو از کدام قانون مهمتر میکنه. وقتی که من وقتی دیدم این کسانی که تو حوزه جامعه شناسی نظم دارن بحث میکنن، میگه ما نیم قرن بحث کردیم که نظم چیه، بعد از نیم قرن الان این که میگم متنیه که مثلا 12 سال پیش نوشته شده، هنوز ترجمه هم نشده. میگه که من امروز استنباطی که میکنم اینه که اساساً ما قادر به تعریف اصل نظم نیستیم. هنوز نظم هم به لحاظ نظری کاملا مبهمه، هم به لحاظ عملی کاملا نسبی است. بنابراین تمام تعریفایی که از نظم دادیم یک جانبه بوده. امروز ما سراغ متاتئوری دیگه نباید بریم برای تعریف نظم تو عرصه جامعه شناسی نظم. ما به ترکیب تئوری ها میاندیشیم، یعنی هر کدوم از یک زاویه نگاه کردن آمدن. بعد الو که شاید مثال بنده است اینه، میگه که ضرر رو میخوایم تعریف کنیم تو عرصه جامعه، که ضرر چیه، اضرار چیه. میگه شما هرگز نمیتونید هیچ قانون، حالا اون نمیگه حکم ثانوی، حکم ثانوی رو نمیگه، تعبیری که اون میگه چیز دیگه، ولی معادله با حکم ثانوی ما میشه. با زبان خودش میگه حکم هیچ جا نمیشود هیچ حکم ثانوی رو کرد الا اینکه شما نوعی داوری کردی بین اهم و مهم. درسته؟ شما باید تشخیص بدی کدام اهم کدام مهمه. بر چه اساسی تو تشخیص میدی که چی مهمه و چی مهمتره؟ حتی همین تعبیر اضطرار، الان مگه اضطرار تعریفش روشنه؟ بنده عرض میکنم الان خیلی همه چیزایی که میفرمایید الان اضطراره، اسمشو نمیذاریم اضطرار. ما الان مضطرم به خیلی از مسائل، اسمشو اضطرار نمیذاریم. خیال میکنیم اضطرار یعنی از گشنگی داری میمیری مثلا گوشت خوک بخوری، این همه اضطراره. ما الان دچار اضطرارات اجتماعی حکومتی شدیم. بسیاری جاها داریم حتی اسمش هم نمیذاریم حکم ثانویه، ولی داریم عمل میکنیم برای همین خلأ اجتهادی. یک نمونه از امام تو کتاب بیع که چطور میگه که من نگاه صرفا حقوقی به لفظ رو بهش تن نمیده، بلکه یک تعریف عامی از ترکیب اخلاق و فقه و تعلیم و تربیت اسلامی مد نظرمه، بر اساس اونا فتوا میدم. امام در کتاب بیع دوستان دیدن هم یه فتوایی از یکی از بزرگان اهل سنت نقل میگه، اگر کسی حیوانی رو کرایه کرد که طلبش رو از بدهکار بستاند، سوار اولاق یا اسب شتورش شد و آمد، رسید اونجا میبینه بدهکار رفته، اونجا نیست، رفته یه جای دیگه، کرایه گیرنده بعد از اینکه کار انجام شد میاد سراغ مالک میگه اجرت بیشتری باید به من بدید، دعواشون میشه، میان پیش این آقا، پیش ابو حنیفه، فتوا میده، میگه مستأجر چون تخلف کرده ضامن حیوانه، ولی حالا که حیوان رو به مالکش سالم برگردونه دیگه هیچی به عهده‌اش نیست. بعد امام در ذیلش میگه که انه مخالف للعقل و مخالف للعدل الاسلامی. انه مخالف للعقل و العدل الاسلامی. یعنی چی؟ عقل چی اینجا چطور حکم کرده و عدل اسلامی چیه؟ عدل اسلامی خیلی الان میگه عدل اسلامی چی؟ عدل اسلامی همین و نوکر لسان دلیلیم. نوکر لسان دلیلیم. جوابش اینه که اتفاقا نوکر لسان فقط چند تا دلیلید. باید نوکر لسان همه ادله باشید. همه ادله رو که کنار هم بگذاری، شامل فقهی و اخلاقی و تعلیم تربیتی اینا همه با هم که وقت میبینی که نوکر لسان دلیل نیستید، استفراغ وسع نکردید. این تعبیره، میگه انه مخالف للعقل و العدل الاسلامی. بعد میگه صاحب حیوان هم استرجاع کرد بیچاره و بعد طرف هم از او حلالیت خواست. امام میگه تصرف در ملکی که مالیت ندارد، یک مورد دیگه همونجا، تصرف در ملکی که مالیت ندارد حرام است. میگن چرا؟ چون ظلم است. این عبارت لانه ظلم، یعنی تعبیر قاعده عدالت و قاعده نفی ظلم میاره. من نمیخوام بگم از این بعد هر کسی هر استحسانی کرد، هر چی به ذهنش اومد که این عدله، پس این مخالف عدله. یک چیز دیگه منبعی هم به نام استحسان درست بکنیم، مصالح مرسله و اینا است. نه اینو نمیگیم، ولی اینا رو چیکار میکنیم؟ این مال امام نیست، از فقهای بزرگ سلف ما این نمونه ها رو داریم. تو این بحث حیله های ربا مثال بزنم، منظور من بحث ربا نیستش اینجا، الان توجه من به همین بودی که عرض کردم. از فقهای بزرگ سلف ببینید راجع به این قضیه چطور برخورد میکنه. خب تو قوانین دنیا هست، تو فقه ما هم هست، تو فقه اهل سنت هم هست، چیزایی که به عنوان روش های مشروع چاره ساز فقهی در موارد بنبست ذکر کردن. اتفاقا به نظر من این نکته مثبتی هم هست، یعنی علامت کارآمدی فقهه که بنبست نمیگذاره، یعنی یه انعطافی، یه قدرت ابتکاری برای برون رفت از بنبستای ظاهری میگذاره که شما بدون شالوده شکنی کل ساختار قانون در موارد استثنایی بتونی یه راه گریزی داشته باشی. حالا همین ولایت مطلقه اهم و مهم هر چی که اسمش رو بخواید بگذارید. در فقه اهل سنت هم این موارد هست، مثلا در فقه شافعی بحث حیله فقهی مطرحه، تو فقه حنفی هست، چون اینا نسبت به حنفی و شافعی نسبت به سد ذرایه حساسیتشون از بقیه اهل سنت کمتره. حالا این تفاوت اصطلاحی من فهمم، این سد ذرایه یه وقت باید بحث بکنیم با این مقدمه حرام که ما میگیم چه تفاوتایی داره. بعضی ها معتقدن این همینه، در باب مقدمه حرام، رابطه مقدمه حرام، مقدمه موصله با حرام، آیا این تفاوتی داره با سد ذرایعی که بعضی از اهل سنت میگن؟ چنان که استصلاحی که بعضی دیگه از اهل سنت میگن با این مصلحت نظام که ما میگیم چه تفاوتایی داره و چه شباهتایی داره، که حالا این یک بحث جاش اینجا نیست. بعضیا معتقدن اینا یکیه، بعضیا ادله دارن که اینا دو تاست. مثلا حالا مثالی که میزنم که من به این مثال ربا توجه ندارم اینجا، اون یک بحث دیگه باید بشه حتما. اینجا به این روش کار دارم نه به موضوع، مثال فقط دارم میزنم. حیله برای فرار از حرام و رسیدن به حلال، این گفتن جایز. استفاده از ظواهر شرع برای جابجایی حق و باطل مکروه ولی جایز، حرام نیست. و از این قبیل تو فقه حنفی هم هست، یک خانمی میره پیش قاضی میگه من چیکار کنم که بدون اذن شوهرم ازش جدا بشم، حق طلاق با اوه، من چیکار کنم که جدا بشم؟ میگه یه راه آسونی وجود داره، باید که مرتد بشی، اگه مرتد بشی خود به خود مطلقه ایدی. بله میتونی یه کار رو بکنی دیگه، نکاح خود به خود باطل اگه شما مرتد بشی. بله حالا بگوشش. بله مرحوم شیخ طوسی در مبسوط میگه که حیله هایی هست که خودش حلال، هدفش حلال. توضیح میده که یعنی چی خودش حلال، هدفش حلال. مثال میاره در شفعه، نمیدونم در طلاق، اینا برای بنبست شکستن، بنبستی رو حل بکنی. یعنی مثل ولایت مطلقه که من اینجا آوردم، اینش رو مطابق فرصت نیست، خود دوستان به جلد 5 مبسوط در ذیل این بحث اشاره بکنی، این مسئله هست. من اون صاحب شرایع باز عبارت چه آورده بودم بخونم، فرصت نشد، در ذیل بحث طلاق راجع به حیله های شرعی بحث میکنه. یه وقتی میگه، یه وقتی میرسه حیله میشه یه روش برای تعطیل واجب و حرام و برای نسخ عملی شریعت، یعنی برای بازی با احکام الله، حالا به هر دلیل، یکی به دلائل فضا جو گرفتگی، جو روشنفکری، یکی مقدس معابی، یکی باج دادن به این و اون، هر کسی به یک دلیلی، به یک دلیلی شروع کنیم نسخ عملی شریعت به این نام. یعنی به تعبیر بعضی از بزرگان یک مکتب کلاهبرداری قانونی. ببین یه وقتی از شما یه قانونی رو در مورد یکی اجرا میکنی یکی نمیکنی با اهداف اخلاقی تربیتی، نمونه بارز شخص رسول خدا. یه وقتی از این فضای باز و سوراخ بین قوانین استفاده بکنیم برای سازماندهی یه مکتب کلاهبرداری به اسم قانون یا حتی به اسم فقه، این در جهان اسلام در تاریخ شرق و غرب مذاهب مختلف سابقه داشته. اینجا اون جاهایی که امام میگه انه مخالف للعدل الاسلامی والعقل، اینجا اون جاهاست که با توجه با عنایت به روح شریعت، که روح شریعت اینجوری آقا یه وقتی به کسی میگه روح شریعت، آقا این روح شریعت کجا هست که شما میگید روح شریعت؟ دنبال روح میگشت. گفتیم آقا روح شریعت با دیدن استفراغ وس و استقصاء کل شریعت فهمیده میشه، ولی وقتی یه گوشهشو داره میخونی و 50 سال همون یه گوشه رو میبینی به بقیه کار نداری، شما روح شعر رو متوجه نمیشه، حتما نمیشه. یک علت مهم این تناقضاتی که شما میفرمایید، نمیخوام بگم همش، یه علت مهم به خصوص در مواردی که ما اجمال نص یا فقدان نص پیش میاریم همینه که کیا با روح شریعت نه، و الا مگر امام چی میدونست اطلاعات از چه منابعی داشت که بعضی دیگه از آقایون نداشتن؟ ها یه جای دیگه ای مشکله. یه بخشش میگه تو مبنای اصولی اختلاف دارن، تو مبنای قواعد فقهی، یک بخشای اینا هست اما همش اینا نیست. من مذاهب اربعه که ما به اونا کار نداریم، اونا که دسترسی به معصوم نداشتن، ادعای ما و شما رو نداشتن. ما ادعامون این بود که وصایت اینا بود، بعد از پیامبر اکرم 250 سال در محضر معصوم بودیم، بعد ادعا داریم که باب اجتهاد بودن مفتوح از این حرفا. من اینا رو مخالف نیستم، دارم میخوام بگم که یه مقداری به مصادیق چه تفاوتیه بین این دوتایی که عرض کردیم، یکی برخورد اخلاقی و فقهی توامان با هم، یکی از این طرف جا به جا کردن حلال و حرام، حلال کردن حرام، حرام کردن حلال، که خیانت به فقه و شریعت به اسم با استفاده با استناد به خود فقه و شریعت. اگه کسی گفت این کارا نمیشه، ما میگیم کردن شده. چطور میگید نمیشه؟ در طول تاریخ بارها کردن و شد. بسیاری از احکام اجتماعی و حتی فردی اسلام زیر پا گذاشته شد با استناد به خود فقه و قوانین اسلام. اصلا فقهی که از توش از اون فقه در آمد که مبارزه با شاه حرام است، مبارزه با ظالم جائز نیست، سکوت وظیفه شرعی ما سکوت است، یک کجا آمد؟ از کدام دلیل شرعی آمد؟ در یک زمانی امام میگه تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، یه دم فرمودن که تقیه واجب است بازم ولو بلغ ما بلغ، یعنی به هر جای اسلام که توهین شد اشکال نداره، ولو بلغ ما بلغ واجب. این که معامله ربوی یک جوری جائز بشه، سازش با مفسد جائز بشه بلکه واجب بشه، اصلا من سوال من اینه سر امام حسین رو توی کربلا با کدام شرع بریدند؟ با فتوا بریدند، یعنی استناد فقهی کردن. با همین شرع برای حفظ شاه دعا کرد، با همین شرع ربا رو حلال کرد، با همین شرط کم کم دو تا شرط، دو تا فقه درست شده که فقه علوی و جعفری و حسینی شد، یکم فقه اموی و عباسی شد دیگه، دو تا فقه در برابر هم مطرح شد. اون فتوا میدادن، هم فتوا هر دو هم به قرآن، حالا تو منابع سنت اختلاف نظر بود، در مواردی که استناد به خود قرآن شده چقدر اختلافه. دو تا شرط و دو تا فقه درست میشد، یکی برای گفتن به مردم و عوام، یکم برای رعایت کسانی که به قول امام میگفت، گفتن آقا پشت کتاب چی نوشته حضرت عباسی، اگر پشت قرآن چیز دیگه ای نوشته اونم به ما بگید، ما خیلی داریم زحمت بکشیم که حرام نخوریم چیکار بکنم و اینا. این که یک جایی برای جاهای مو به مو ظواهر شر رعایت بشه، یه جاهای انواع و اقسام تبصره ها باشه و بخوره، اینا رو ما داریم. عرض من اینه، اینا که امام میگه اینه. تو بحث فقه علوی و جعفری با فقه دستگاه اموی و عباسی تفاوتاش از جمله کجاهاست؟ یکیش همین مسئله روح عدالت در فقه و رابطه فقه با اخلاق یا نه. مرحوم صاحب شرایع دایره حیله رو میشموره، میگه بسیار محدود و بسیار مشخص و به سختی جائز. میگه اینا هم راه حل شرعیه، برای مورد خاص نباید تعمیم داده بشه. همین مصلحت و استصلاح و مصلحت نظام، مصالح اجتماعی که باز به نظر من همون اهم و مهمه، این هم خلاف شر نیست. این عبارت صاحب شرایه، اینا چیزایی که باید ما اینجا کنار فقه یک بحثی هم داشته باشیم به نام فلسفه فقه، راجع به حکمت فقه، مبنای فقه، هدف فقه هم اینجا باید بحث بکنیم که فقه هدفش چیست. وقت اونجا اینجور مباحث باید مطرح بشه یعنی از مرحوم صاحب شرایع عبارت شو بیارید با آب طلا بنویسیم راجعش بحث بکنیم. میگه که اگر بلا حتی اگر به لحاظ لفظی و قانون ظاهری کار رو درست کردید، ولی چون گناه و دوری از خدا تحقق یافته و این خلاف مقصد انبیاست، خلاف مقصد انبیاست، مقصد شریعت اجتناب از این وضع بوده. و بعد مثال میزنه، چند تا مثالشون آورده که باز وقت نیست من نمیخونم، مثال ها یادداشت کردم، که میگه این ببینید با اینو میشه با این ماده قانونی درستش کرد، در حالی که خلاف شریعته، خلاف روحه. تو انبیا آمدن برای قسط، برای تهذیب نفس، شما با این قانون با این فتوا داری در برابر تهذیب نفس مانیجه، این خلاف تهذیب نفس. این چه حرفی که مرحوم صاحب شرایع میگه؟ خب سبک آقایون متفاوته، کی کی روی کدام حدیث تأکید میکنه، کی نمیکنه، کی اصلا حدیثو ندیده، کی کجا وسواس سندی نشون میده کجا نشون نمیده با اینکه مبناش تغییر نکرده، کی کجا در موقع کدام فتوا و اظهار نظر داره یه حساسیت اخلاقی شدیدم نشون میده و کجا همین حساسیتو ایشون نشون نمیده. مرحوم صاحب شرایع داره همینو میگه. یا مرحوم محقق اردبیلی در برابر حیله های ربوی بحثو میکنه، میگه که میگه هیچ، خواهش مهم میره دقت کنید، میگه من هیچ فتوایی را که فلسفه تحریم ربا را نقض کند نمیپذیرم. فلسفه تحریم ربا. مرحوم وحید بهبهانی میگه قرض به شرط معامله مهاباتی به نظر من ممنوعه، حیله ربوی است. یک رساله مستقل نوشته مرحوم وحید بهبهانی راجع به همین قضیه. مرحوم صاحب جواهر میگه من نمیگم کلا ممنوع، ممکنه یک مواردی لازم باشه، اما اکثر این مواردی که عبارات بعدیا رو میاره ایشون که ببینید این آقا اینجا این فتوا رو داده، ایشون اینو میگه، ایشون با استناد به این روایت اینو گفته، به نظر بنده خواهش میکنم دقت کنید، مرحوم صاحب جواهر میگه من اکثر این فتواهای اینجوری رو، این حیله های شرعی رو از باب الذین اتدوا منکم فی السبت، از باب حق بازی یهود میدونم. این عین همون کاره که ظاهرا شنبه سید نمیکردن ولی واقعا داشتن سید میکردن شنبه، همین کاری داریم میکنیم با این فتوای اینجوری. یعنی خداوند به همین دلیل میگه خداوند تقبیحشون کرده، الا به لحاظ قانونی ظاهر قانونی کارشون درست بود، میتونستن مفصل یه بحث خارج فقه را بندازن و از کارشون دفاع کنن. میگن ما سید در سبت نکردیم، ما شنبه نکردیم، راستم میگن ما یک شنبه اینا را عذاب گرفتیم. اینا حرفای مرحوم صاحب جواهر را میگه این بیدینی در ظاهر دین است، این عین بیدینی در ظاهر دین است، چون فلسفه تحریم سید در شنبه را نقض کرد با توجیه شرعی و فقهی. جنس ارزان رو به یک فقیر گران بفروشی بعدم پولش رو به عنوان وجوه شرعی حساب کنه، بگه وجوهمونو دادیم، بعد بعضیا بگن بلش کن وجوه دادی، ترازی هم که هست دیگه، هیچ وقت کارم ندادن که ترازی زورکی ترازی نیست اصلا، ترازی زورکی که ترازی نیست، که ترازی که به قبل تو گفتن که نیست، ترازی گفتن. جنس ارزون رو به فقیر گران بفروختم، پولش رو به عنوان وجوه حساب کردم و نگرفتم. ایشون میگه این چه فرقی داره با سید شنبه یهود؟ تو وجوه دادی؟ تو سهم فقرا رو از اموالت خارج کردی؟ تو اصلا چی خارج کردی از اموالت؟ هیچی. میگه این نقض غرض شارعه. مرحوم صاحب جواهر میگه هر چه که نقض غرض شریعت و تشریع یک حکم بکند باطل است. این باید تو قم راجعش یک درس مفصل چند ماه راجع به همین یک جمله باید بشن بحث کنن، نمیکنن. اگر وقت راجع به این بحث کردن و پذیرفتن که آنچه نقض غرض شریعت است، نقض غرض تشریع حکم است، باطل است، باب وسیعی باز میشه و قبلش باید به همه ما، همه فضلات طلبهای کم سواد مثل بنده تا مراجع بزرگ، همه باید وقت به این جواب بدیم غرض شریعت چیست و چه چیزهای نقض غرض شریعت میکنه، باید جواب بدیم یا نه باید جواب بدیم. بعد وقت خواهیم دید که چه تحولات عظیمی تو مباحث قانونی و حقوقی ما اتفاق میفته، همه هم دینی و شرعیه، اتفاقا اونا دینی تره. این خیلی حرف مترقیه. امام در کتاب بی میگه حتی اگر روایات صحیح و فتواهایی از فقها در این باب باشد که گاهی هست، ولی من میپرسم چگونه میتوان ربا را حلال کرد؟ اینا عین متن امامه. پس اون همه سختگیری و تهدیدهای قرآنی و موضع‌گیری شدید پیامبر و اهل بیت و روایات علیه ربا چه میشود؟ پس اونا به چی اعلام جنگ کردن؟ پس اون چیه که قرآن میفرماد اعلام جنگ کردین به ما؟ اگه همشو داریم درست میکنیم، آیا به همین راحتی میشه با شرع بازی کرد؟ کدام معصیت در حد ربا اینقدر برخورد شده در قرآن؟ کدوم معصیته؟ با لواط و زناش هم اینجور برخورد نشده. میگه اعلام جنگ با خدا و رسول. شراب، زنا، هیچ کدوم از این جرمایی که برخورده قانونی میگه هیچ کدوم به اندازه این بد دانسته نشده در قرآن. میگه این تعبیر کجا آمده؟ تعبیر محارب، یکی در مورد رباخاره، یکی در مورد کسی که سر گردنه رو میگیره که میفرماد باش اینجوری برخورد بکنید. این در حد عود بشه مرده میشه. امام میگه که من تعجب میکنم که دنبال مفر میگردید. اگر با این معصیت رو میشه درستش کرد، کدام معصیت رو نمیشود درست کرد؟ اینو به من بگید دیگه. کدام معصیت است که دیگه قابل توجیه نخواهد بود؟ آن همه مفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی که پشت رباست، اقتصاددانان اهل دنیا هم قبول دارن، اهل دین هم قبول دارن، علما، آیا همه رو با براحتی میشود با یک بازی لفظی ندیده گرفت؟ تعبیر امام اینه، بازی لفظی. اینجا میگه مفسده های عظیمی است که عقل درک میکنه. اینجا جای تعبد به ظاهر مشکوک یک روایت نیست، چون اون همه آیات و روایات در برابرش و اون هم مسلمات دینه. باید اون مورد خاص حمله بر موارد خاص بشود و الا پاسخ اشکال های بزرگ از سوی غیر مسلمین به اصل اسلام را چطور خواهید داد؟ یعنی چی که شما میگید فقه ما با شما فرمانده؟ من نظام آقا اگه منظورتون اشکالات حل مسائل دنیوی است که خب الان تو خیلی جای دنیا دارن مسائل دنیویشون رو ظاهرا حل و فصل دارن میکنن، نه به دین کار دارن نه به شر. و بعدم ربای حرام رو تو دو دسته ربای معاوضی و ربای قرض و اینا بحث میکنه. ربای معاوضی رو دو قسم میکنه، تو سه قسم مستقلا فتوا میده امام. من اینا نمیخوام بگم، فقط این جمله آخرش که عرض کردم اینه، میگه در باب قرض و ربای معاملی که ربا باشه واقعا حیله شرعی نداریم. این چند روایتی هم که ذکر کردن سند و متن مخدوشه و وجود اینا اگر با ای اطلاق استفاده مطلقی که بعضی آقایون کردن اثبات بشود، باید بعضی از آیات صریح قرآن رو نسخ کنید، ما نسخ کنیم بندازیم دور و باید عقلمون هم تعطیل کنیم. بعد میپرسه علت تحریم ربا در شرع چه بوده است؟ سوال میکنه. ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خود این آیه یعنی چی؟ یعنی علت تحریم ربا همین ظلم کردن و ظلم پذیری است به هر شیوه ای، ولو با رعایت ظاهرا قواعد اصولی. ظلم رو توجیه کردی تو جامعه، خلاف قرآن عمل کردی، مخالف للقرآن، مخالف للعقل، مخالف للعدل الاسلامی. هر جا ظلم باشد این حرمت هست. آیا با حیله ظلم منتفی می شود؟ ظلم چه علت تحریم ربا باشه، چه بگید آقا علت تحریم نیست، حکمت تحریمه. خیلی خوب، حالا چه علت حکم، چه علت حکم، چه حکمت حکم. حکمت حکم هم در واقع یک تعریف متواضعانه از همون علت متواضع، چون میگم ما علت رو نمیدونیم میگیم حکمت. بله، میگه ایشون اصلا علت حکم هم نه، بگیم حکمت حکم. بالاخره مقصد شارع معلوم هست یا معلوم نیست؟ سوالش اینه، مقصد شارع معلوم یا معلوم نیست؟ مقصد اینه که این ظلم تحقق پیدا نکنه. و الا امام رضا علیه السلام وقتی داره علت تحریم ربا رو میشماره، چرا میگه علت تحریم ربا نهی الهی است و تباهی اقتصاد و ظلم مالی، اینا همه تعابیر امام رضا سلام الله علیه، و مازاد بر حق هر کس هر چه باشد باطل است، اکل مال به باطل است. بعد آثار سوءش رو امام رضا سلام الله علیه میشمارن، رباخاری با کلاه شرعی اگر انجام شد، اینا تعابیر حضرت رضا سلام الله علیه. اینجا میگن رابطه فقه و اخلاق. فرمودن اگر این کار رائج شد در جامعه، ولو توجیه قانونی براش پیدا کردی، نیکوکاری و اخلاق را در جامعه تضعیف میکند، حسنات تضعیف میشه، روح اخلاقی تو جامعه ضعیف میشه، اموال را تباه میکنه، مردم را انگل و سودپرست بار میاره و زیادخواه بار میاره و مردم از قرض دادن و قرض گرفتن دیگه ابا میکنن. یعنی اگر شما کاری کرده که دیگه مردم به هم دیگه قرض ندن و قرض نگیرن، به هم دیگه اعتماد نکنن، سود پرستی بشه محور، اینا همه نقض قرآنه، ولی تو براش یک قاعده هم درست کنی. خیلی وقت شریف شما رو گرفتیم.